به نام خداوند بخشنده مهربان. با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز در هر کجای دنیا که هستید. انشاءالله در این برنامه به موضوع پاکسازی و پالایش درون میپردازیم که در ادبیات ما به تزکیه نفس مشهور هست. تزکیه نفس یکی از آموزه‌های محوری همه ادیان وحیانی و طریقت‌های عرفانی است، به گونه ای که میتوان گفت یکی از اشتراکات اساسی اونهاست. تزکیه نفس یعنی چه و چرا در سلوک معنوی اهمیت داره؟ تزکیه نفس چه فایده‌های معنوی و اخلاقی داره؟ و چگونه میتوان نفس رو تزکیه کرد؟ اینها پرسش‌هایی است که به حول و عون الهی در این برنامه به اونها میپردازیم. خب شروع کنیم با اینکه اساساً تزکیه نفس یعنی چه؟ تزکیه نفس یک مفهوم مرکب هست، ترکیبی است از دو واژه نفس و تزکیه. نفس مفهومی هست که در ادبیات دینی و عرفانی ما و همینطور قرآن کریم فراوان به کار رفته و در زبان فارسی معمولاً نفس رو خود ترجمه می کنند و در زبان انگلیسی self. واژه نفس در قرآن کریم نه تنها در مورد انسان بلکه در مورد خداوند هم به کار رفته. فی المثل در سوره مبارکه انعام آیه 12 آمده، کتب علی نفسه الرحمه، خداوند رحمت را بر خود فرض کرده است. البته نفس یک تعریف روشن و سرراست و دقیقی نداره، چنان که مفهوم خود، خیشتن و یا سلف حتی در فلسفه و روانشناسی هم تعریف روشنی نداره. اما در لغت نفس به معنای همه حقیقت و ذات یک شیء هست و این واژه نفس در قرآن کریم به معانی مختلفی به کار رفته. فی المثل به معنای فرد یا شخص، همینطور جان و روان و شاید مهمتر اصل ثابت انسان که حالات روحی، خودآگاهی و شخصیت او رو قوام میبخشه و منشأ افعال او، سرچشمه افعال آدمی است. در قرآن کریم نفس مراتبی داره. فی المثل نفس اماره، لوامه، مطمئنه. معناش این نیست که ما آدمیان چندین نفس داریم. ما یک نفس بیشتر نداریم. اما نفس ما آدمیان مراتب داره. به تمثیل مثل یک نردبان که پله‌هایی داره. در هر مرتبه ای نفس آدمی اوصاف ویژه‌ای داره. آدمی بر روی هر پله‌ای از این نردبان نفس که ایستاده باشه اوصاف شخصیتی ویژه‌ای خواهد داشت. برای مثال در مرتبه اماره، کسی که روی این پایین‌ترین پله نردبان ایستاده به زشتی و پلیدی تمایل زیادی داره. زشتی در کام او شیرین هست. از همین رو به موازین اخلاقی پایبند نیست. به آسانی حریم‌ها و حرمت‌ها رو زیر پا می‌گذاره بدون اینکه احساس شرم بکنه. اما در سیاق تزکیه نفس که موضوع سخن این برنامه است، نفس به معنای درون هست، به معنای درون آدمی هست. ما آدمیان یک وجه، یک ساحت بیرونی داریم، پوشش ما، آرایش ما، حرفهایی که بر زبان ما میره، رفتار ما که فی الجمله در معرض دید و داوری دیگران هست. اما ما یک ساحت و یک وجه درونی هم داریم که عبارت است از تمایلات ما، دلبستگی های ما، نیات ما، همینطور احوالات ما. لذا میتوان گفت که نفس آدمی مثل یک خانه میماره. ما هم خانه بیرونی داریم و همینطور یک خانه درونی. این خانه درونی ما یعنی نفس ما هم میتواند گرد و غبار بگیره، کثیف بشه. هوا و هوس، شهوت، هرس و آز، خشم و غضب، یا به تعبیر قرآنی فسق و فجور یعنی زشتکاری، اینها همون گرد و غباری هستند که بر نفس آدمی می نشینند، نفس رو آلوده می کنند. تزکیه نفس تلاشی است برای زدودن این گرد و غبارها از خانه درون. و اما تزکیه، تزکیه یک واژه عربی است و در اصل به معنای هرس کردن گیاهان هست. وقتی که یک گیاهی یک درختی رو هرس می کنند، شاخ و برگ های زائد اون، شاخ و برگ های آفت زده اون رو می برند تا درخت رشد کنه، نمو کنه. تزکیه نفس هم این گونه هست. پاک کردن خود، پاک کردن خیشتن از آفات، از چیزهایی که در رشد معنوی و اخلاقی اخلال می کنند، مثل رذیلت ها، نیات پلید، افکار نادرست، خصلت های شخصیتی قبیح و زشت. لذا تزکیه چنین معنایی رو افاده می کنه. اما باید گفت که تزکیه نفس یک آموزه قرآنی است. یعنی اینطور نیست که کسانی اون رو برساخته باشن. مأخوذ از قرآن کریم هست. فی المثل در سوره مبارکه شمس آیات 7 تا 10 آمده. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. سوگند به نفس آدمی و آن که آن را سامان داد، و سپس آنگاه بدکاری و تقوا را به نفس الهام کرد. هر کس نفس خود را پاک نگه دارد، هر کس نفس خود را پاک نگه دارد رستگار شد، و هر کس نفس خود را آلوده کند ناکام گشت. خب توجه کنید که در این آیه شریفه یک شرط برای رستگاری ذکر شده. اون شرط چی هست؟ اون شرط پاک نگه داشتن نفس هست. اگر آدمی میخواد رستگار بشه، باید نفس خودش رو پاک نگه داره. از همین روز که اصلا قرآن کریم تزکیه نفس رو یکی از ارکان بعثت پیامبر بزرگوار اسلام معرفی میکنه. در سوره مبارکه جمعه آیه 2 آمده. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. اوست خدایی که از میان امیین، از میان درس ناخوندگان پیامبری از خودشان برانگیخت تا آیات خدا را بر آنان تلاوت کند و پاکشان سازد و به آنها کتاب و حکمت بیاموزد. نکته قابل تأمل در این آیه شریفه این هست که تزکیه قبل از تعلیم و حکمت آمده. نکته مهمی است. تا هنگامی که آدمی پاک نشه، نمیتواند به حقیقت آیات وحیانی و حکمت‌های نهفته در اون دست پیدا کنه. لذا می‌بینید که چرا بزرگان ما اینقدر روی اهمیت تزکیه نفس تأکید کردند، به گونه ای که مولانا فرمود نفس فرعونیست هان سیرش مکن تا نیارد یاد آن کفر کهن. بی تف آتش نگردد نفس خوب، بی تف آتش نگردد نفس خوب، تا نشد آهن چو اخگر هین مکوب. تزکیه نفس به قدری مهم هست که بزرگان ما اون رو جهاد اکبر نامیدن. جهاد اکبر یعنی پیکار بزرگتر. البته این مأخوذ هست از فرموده پیامبر اکرم، در سیره اون بزرگوار آمده که ایشان مجاهدین مسلمان رو برای نبردی فرستادن. وقتی که مجاهدان از نبرد پیروز بازگشتند، پیامبر خطاب به اونها فرمود مرحبا به قومن قذب الجهاد الاسقره و بقی علیهم الجهاد الاکبر. مرحبا به قومی، آفرین به مردمی که جهاد کوچکتر، پیکار کوچکتر را انجام داده اند، ولی جهاد بزرگتر، پیکار بزرگتر همچنان بر عهده آنهاست. از پیامبر پرسیدن که جهاد اکبر چیست؟ فرمود جهاد و نفس، جهاد و نفس، پیکار با نفس، مجاهده با نفس. همین است که در مثنوی مولانا هم انعکاس پیدا کرده. ای شهان کشتیم ما خصم برون، ماند خصمی زوبتر در اندرون. ما یک خصم بیرونی داریم مثل نظام‌های فاسد، نظام‌های جبار، ستمگر، اینها خصم بیرونی هن. اما ما یک خصم درونی هم داریم از جنس رذیلت‌های ما، و مبارزه با این خصم درونی البته بسی دشوارتر است از مبارزه با اون خصم بیرونی. چرا؟ چرا؟ چون نفس جزئی از ما هست، پاره ای از ما هست. خیلی دشوار هست که آدمی با خودش سخت گیری کنه. از همین روز که مولانا فرمود سهل شیری دان که صفها بشکند، شیر آن است آن که خود را بشکند. نفس هزار مانع، هزار توجیه، حتی توجیهات شرعی می آوره برای اینکه آدمی به خدمت نفس خودش نرسه، و همین از سر دشواری مبارزه با نفس. البته برای خیلی ها پیکار با خود، پیکار با خیشتن، مازوخیسم رو تداعی میکنه، خود آزاری رو تداعی میکنه. لذا میپرسن چرا آدمی باید با خودش بجنگه؟ ببینید در جهاد نفس آدمی با خودش دعوا نمیکنه. این پیکار با خود نیست، بلکه با بیگانه هایی هست، با بیگانه هایی هست که در درون آدمی رخنه کردند، در درون آدمی خانه کردند و ماسک خودی بر چهره زدند. رذیلت ها با ما بیگانه هستند، از جنس آدم نیستند. خداوند آدم رو برای رذیلت، برای زشتکاری خلق نکرد. آدم رو خلق کرد برای اینکه خلیفه او باشه، جانشین او باشه، آینه‌ای باشه برای تجلی حق در این عالم، برای نمایاندن خداوند. از همین روز که باید گفت اصلا رذیلت ها با فطرت الهی آدمی، با سرشت الهی آدمی بیگانه هستند. در قرآن کریم هم آمده، در سوره مبارکه روم آیه 30، فطرت الله التي فطر الناس عليها، فطرت الهی، سرشت الهی، همون فطرتی که خداوند آدمیان رو بر اون سرشته. فطرت در اصطلاح قرآنی یک نوعی استعداد حق‌جویی هست، استعداد خیرخواهی، استعداد گرایش به زیبایی‌ها که ساختار درونی، ساختار روانی انسان رو تشکیل میده. از همین روز که هر انسانی طبعاً به عدالت گرایش داره، یعنی دست کم عدالت رو تحسین میکنه، کمالات رو تحسین میکنه. اما همین فطرت الهی، همین سرشت الهی بر اثر تکرار کارهای زشت، بر اثر خو گرفتن به پلیدی ها محو میشه، بی اثر میشه. لذا جهاد نفس، پیکار با خود، در حقیقت پیکار با بیگانه هاست، نه با خودی ها. مولانا در مثنوی شریف تمثیلات نیکوی به کار برده که همین معنا رو تعلیم بده، آموزش بده که جهاد نفس پیکار با بیگانه هاست. مولانا فرمود بر نمد چوبی که آن مرد زد، بر نمد آن را نزد، بر گرد زد. در موسم بهار، هنگام نوروز که فرا میرسه، دست کم در قدیم مرسوم بود که مردم فرش‌های گران قیمت خودشون رو آویزان می‌کردن در حیاط منزل و بعد به اون فرش‌ها چوب می‌زدن. چوب زدن به فرش برای تمیز کردن اون هست، نه برای تنبیهش، چرا که گرد و خاک با فرش بیگانه هستند. همینطور مولانا حکایت یک مردی را آورده که داشت طفل یتیمی رو گوشمالی میداد برای اینکه او را ادب کنه. مردم به اون مرد اعتراض کردند که تو چرا داری این طفل رو آزار میدی؟ گفت چندان آن یتیمک را زدی، چون نترسیدی ز قهر ایزدی. گفت او را کی زدم ای جان و دوست، من بران دیوی زدم کو اندروست. گفت من که بچه رو نمی زنم، من شیطانی رو می زنم که در درون او نشسته و داره شیطنت می کنه. اجالتا این معنای تزکیه نفس هست که عبارت است از مبارزه با بیگانه هایی که از جنس آدمی نیستند، بیگانه هایی که در درون آدمی نشستند و ماسک خودی زدند، رذیلت ها، خصلت های ناسواب شخصیتی و از این قبیل. خب حالا اجازه بدید که بپردازیم به موضوع مهم دیگری در این زمینه، و اینکه اساساً آلودگی های درون، ناخالصی های درون به اشکال گوناگونی در احوال آدمی و در رفتار او ظاهر میشن. من اینجا دو تا نمونه رو برای شما ذکر میکنم. یک نمونه خیلی آشکار و روشن از چگونگی اینکه آلودگی های درون در رفتار ما خودشون رو ظاهر میکنن، و یک نمونه هم که چندان روشن و آشکار نیست. و اما نمونه اول، اون نمونه آشکار، درون آلوده درون ناهموار یک بستری هست برای ظهور فرعونیت در آدمی، برای ظهور فرعونیت در آدمی. ببینید، ما غالبا فرعون رو یک شخصیت تاریخی میپنداریم که در مصر قدیم حکومت میکرد و قوم بنی اسرائیل رو به اسارت به بردگی گرفته بود. اما مولانا به ما میگوید که فرعون نام یک فرد خاص نیست، بلکه فرعون یک صفت شخصیتی هست. فرعون آنگونه که به ویژه در قرآن کریم به کار رفته یک صفت شخصیتی هست که اگر شرایط درونی آماده بشه، فرعون در هر یک از ما سر برمیاره. مولانا فرمود: آنچه در فرعون بود آن در تو هست، لیک اژدرهات محبوس چه هست؟ ای در این جمله احوال تو هست، تو بر آن فرعون خواهیش بست. فوق‌العاده حرف مهمی رو اینجا مولانا میزنه. میگوید که وقتی قرآن کریم از فرعون سخن میگه، در حقیقت داره احوال یک انسان ناپاک رو توصیف میکنه، بلکه اصلا ممکنه احوال خودت رو داره توصیف میکنه، اما تو توصیفات قرآنی رو به اون حاکم مصر نسبت میدی. هرچه در فرعون مصر بود، به طور بالقوه در فرد ما آدمیان وجود داره، در فرد ما. اما اون اژدها، اون فرعون نفس در بند هست، در بند هست که سربر نمیاره، یا به قول مولانا محبوس چه هست. خب این چاه کدام هست؟ در کدام چاه این فرعون نفس زندانی هست؟ و اصلا اون زندان دقیقا چی هست؟ نبود امکانات. مولانا میگه نفس ناپاک تو اگر در معرض امکانات قدرت قرار گرفت، اگر در معرض ثروت قرار گرفت، اون موقع سر برمیاره. ولی الان محبوس چه هست؟ چون امکانات نداره، آب ندیده، اما شناگر ماهری هست. خب چقدر آدمهایی رو ما خودمون دیدیم که خیلی ظاهر و صلاح بودن، ظاهری آراسته داشتن، ای بسا آراسته به پیرایه های شرعی، رام بودن، آرام بودن، اما ناگهان تبدیل به هیولایی شدند. اون هیولا همواره در درون اونها بوده، اما خفته. به قول مولانا، آتشت را هیزم فرعون نیست، ورنه چون فرعون شعل زنیست. میگه آتش تو هیزم فرعون در اختیارش نیست، وگرنه شعله ها برخواهد افروخت. هیزم فرعون همون آلودگی های درونی هست، همون آلودگی های درونی است که آتش خشم، آتش تجاوز به حقوق دیگران رو شعله ور میکنه. تزکیه نفس در حقیقت برای از بین بردن هیزم فرعون هست که هر لحظه ممکنه مشتعل بشه اگر یه جرقه ای زده بشه، و این جرقه همون امکانات قدرت هست، همون امکانات زیاد هست، ثروت هست، مال هست. از همین روز که مولانا به ما توصیه میکنه به احوال خودت رسیدگی کن، به احوال خودت رسیدگی کن. اگه میبینی ناخالصی داری، ناپاکی داری، لااقل خودت رو در معرض امکانات قدرت قرار نده، خودت رو در معرض امکانات زیاد قرار نده. نفست اژدهاست، او کی مرده است؟ از غم بی‌آلتی افسرده است. اژدها را دار در برف فراق، این مکش او را به خورشید عراق. فوق العاده حرف مهمی رو میزنه مولانا. اژدها را دار در برف فراق، این مکش او را به خورشید عراق. اینجا مولانا داره حکایت یک مارگیری رو بیان میکنه که در کوههای اطراف بغداد مارگیری میکرد، مار میگرفت میآورد به شهر و یک بساطی پهن میکرد. مردم هم به دیدن مارهای او میآمدند و پولی به او میپرداختند. مولانا میگوید که روزی اون مارگیر در کوههای اطراف شهر در فصل زمستان یک مار خیلی بزرگی رو دید که یخ زده بود. فکر میکرد که اون مار مرده. کشان کشان اون رو آورد به شهر. جمعیت زیادی هم برای تماشا گرد آمدند. اما در سطح شهر بغداد آفتاب میدرخشید، هوا گرمتر بود. رفته رفته یخهای اژدها را آب کرد. اژدها بیدار شد و در نهایت جستی زد اون مارگیر و کثیری از مردم رو خورد. حالا مولانا به ما میگوید که نفس تو هم مثل همون اژدهای یخ زده است، از غم بی‌آلتی افسرده است. خورشید اگر بر اون تابید، یعنی همون امکانات قدرت و ثروت، بعدن یخهای اون اژدها رو آب میکنه، اژدها رو خفته رو بیدار میکنه. لذا این نمونه اول هست که چگونه آلودگی های درون میتواند در احوال ما، در رفتار ما ظاهر بشه. و اما نمونه دوم درون آلوده به اشکال خفیفتری خود رو ظاهر میکنه. اون کسی که درون ناپاک داره، اون کسی که درون ناهموار داره، به قول مولانا در عالم بیرونی و در دیگران ناهمواری میبینه، در دیگران کجی میبینه، در حالی که اون کجیها مال خودش هستند، اون کجیهای خود او هستند که داره به بیرون، به دیگران نسبت میده. برای توضیح این نکته مولانا حکایت عمر و رؤیت هلال ماه رو در مثنوی آورده. در دوران خلافت عمر خلیفه دوم مسلمانان، ماه رمضان رو به اتمام بود و بر روال معمول در عید فطر اختلاف افتاده بود. چند نفر به سر کوهی رفتند تا بلکه هلال ماه نو رو رؤیت کنند. یکی از اونهایی که بر سر کوه رفته بود فریاد داد که من ماه رو دیدم، و بعد با شتاب نزد خلیفه آمد و گفت که ای خلیفه، من ماه رو رؤیت کردم، بیا تا به تو هم نشون بدم. خلیفه با اون مرد به بالای کوه رفت و اون مرد گوشه ای از آسمان رو با انگشتش نشان میداد و میگفت نگاه کن که هلال ماه رو بتوانی ببینی، هلال ماه اونجاست. عمر هر چه نگاه کرد چیزی در آسمان ندید، اما وقتی که به صورت اون مرد نگاه کرد، متوجه شد که یک مویی از ابروهای اون مرد جلوی چشمش افتاده و او ابروی خودش با هلال ماه رو اشتباه گرفته. عمر به اون مرد گفت دستتو تر کن، به ابروهات بمال. و اون مرد این کار رو کرد. اما این بار در آسمان دیگه ماه رو ندید. گفت ای خلیفه، ماه ناپدید شد. عمر پاسخ داد، گفت آری، موی ابرو شد کمان، سوی تو افگند تیری از گمان. حالا مولانا یک نتیجه گیری خیلی مهمی از این حکایت میکنه که مراد من از طرحش در این نوبت هست. عمر به اون مرد گفت چون یکی موکش شد او را راه زد، تا به دعوی لاف دید ماه زد. موی کژ چون پرده گردون بود، چون همه اجزاد کت شد چون بود. فوق العاده نکته فاخر و گرانبهایی رو مولانا اینجا داره به ما تعلیم میده. میگه موی کژ چون پرده گردون بود، چون همه اجزاد کت شد چون بود. وقتی که یک تار موی کژ باعث میشه که آدمی در افلاک در آسمان ها کجی ببینه، چه خواهد شد اگر همه اجزای وجود آدمی، همه وجود آدمی اصلا کج باشه؟ آدمیان علل اغلب میپندارند که هر کجی، هر کاستی که هست، همه مربوط به عالم بیرونی، مربوط به دیگران هست. کمترین توجهی به کجیهای خودشون، به ناهمواریهای درون خودشون ندارند. مولانا میگوید چرا ما باید فکر کنیم که دنیا همیشه بد هست، همیشه کجیها در دیگران هست؟ ای بسا که این کجیها در درون خود ما هست. طرفه این که وضعیت درونی ما، روان ما تأثیر زیادی بر دیدگاه ما از عالم بیرونی و از دیگران داره. کجیهای درون باعث میشه که آدمی در بیرون کجی ببینه. لذا تزکیه نفس تلاشی هست برای راست کردن درون. تزکیه نفس کوششی است، تلاشی است برای راست کردن درون، برای پاک کردن لنزی که از خلال اون ما عالم بیرونی رو میبینیم و میفهمیم. خب حالا اجازه بدید که بپردازیم به موضوع مهم دیگری که شاید مهمترین بخش عرایض من هم باشه، و این که اساساً چگونه میتوان نفس رو تزکیه کرد. تا الان سخن تئوریک بوده، نظری بوده، حالا از این به بعد عملی خواهد شد. اجازه بدید من چند تا توصیه عملی، برای تزکیه نفس ذکر کنم، که البته این یک لیست کامل نیست و تنها چند توصیه هست که مفید هست برای پاکسازی درون و پاک نگه داشتن درون. آمریکایی ها یک ضرب المثل مشهوری دارند: An ounce of prevention is worth a pound of cure. یک گرم پیشگیری به اندازه یک کیلو درمان ارزش داره. حکمت گرانبهایی در این ضرب المثل نهفته هست. یک گرم پیشگیری به اندازه یک کیلو درمان ارزش داره. همه توصیه هایی که من اینجا می آورم در حقیقت برای پیشگیری هست. یعنی هدف پیشگیری از آلوده شدن درون هست، پیشگیری از ناهموار شدن درون هست. توصیه اول، همه گناهان رو بزرگ بشماریم، همه ناشایست ها رو بزرگ بشماریم. متکلمان و فقیهان ما یک برداشت خاصی از سنگینی گناهان دارند. میگویند که اساساً پاره ای از کارهایی که از منظر الهی زشت هستند، از منظر اخلاقی ناروا هستند، اینها کبیره هستند، گناهان کبیره، مثل زنا و یا قتل عمد. اما کارهایی مثل دشنام دادن، سعایت، خبرچینی، اینها ناشایست هستند، گناه هستند، اما گناهان صغیره هستند. به باور من این تقسیم بندی متکلمان و فقیهان میتواند راهزنی کنه. ممکنه مهم این معنا باشه که گویی گناهان صغیره، ناشایست های کوچک خیلی مهم نیستند. خیلی مهم نیستند چون که ما میپنداریم اونها کوچکند. فکر میکنم که مولا علی رویکرد صحیح به گناه رو به نحو بسیار رسا و بلیغی بیان کرده. مولا علی فرمود اشد الذنوب ما استخف به صاحبه، بزرگترین گناهان، بزرگترین گناهان آن است که در نظر انجام دهنده اش کوچک شمرده شود. به عبارت دیگه، بنابر رأی مولا علی، نوع گناه بزرگی یا کوچکی اون رو تعیین نمی کنه. نوع گناه مدخلیت نداره، بلکه نگاه به یک گناه بزرگی اون رو تعیین می کنه. هر گناه، هر ناشایستی که ما اون رو سبک بشماریم، اون بزرگترین گناه هست. اگر واقعا ما با این معیار زندگی کنیم، اون وقت با هیچ کار ناشایست خودمون مدارا نمی کنیم. اجازه نمی دیم که درون خودمون ذره ذره انباشته بشه از زشتی ها و ناشایست هایی که ما اونها رو کوچک تلقی می کنیم. همین کارهای ناشایست، همین افعال زشت که بر زعم ما کوچک جلوه می کنند، همین کوچک ها وقتی که روی هم انباشته بشن میشن یک کوه بزرگی از ناراستی، از نادرستی. آدمی وقتی که با زشتی ها، با کارهایی که قبیح هستن مسامحه میکنه، چون میپنداره، فکر میکنه که کوچک هستند، رفته رفته به اونها عادت میکنه. و این نکته مهم هست، رفته رفته به اونها عادت میکنه و بعد جسارت بیشتری پیدا میکنه و کارهای زشت بزرگتری انجام میده. یا به تعبیر مولانا، هیزم فرعون برای خودش تهیه میکنه. لذا هر کار ناشایست، هر گناهی رو بزرگ تلقی کنیم. و اما توصیه دوم، مراقبت از آنچه در ذهن و خاطر می‌گذره. مراقبت از آنچه در ذهن و خاطرمان می‌گذره. در تصوف اسلامی یکی از روش‌های تزکیه نفس، نفی خواطر هست. نفی خواطر در تصوف ما یکی از روش‌های تزکیه نفس هست. نفی خواطر یعنی چی؟ خواطر جمع خاطر هست، به معنی چیزی که بی اختیار بر ضمیر آدمی میگذره. همونطور که ما اصطلاحاً هم میگیم که یک چیزی از خاطرم گذشت، این فکری که دفعتاً در ذهن آدمی مینشینه، دفعتاً بر خاطر آدمی میگذره، فکری که مورد تأمل قرار نگرفته، فیلتر نشده، بعدن میشه زمینه ای برای عمل کردن، زمینه ای برای عمل کردن. افکار نسنجیده به کارهای نسنجیده می انجامند. نفی خواطر برای همین هست، برای همین هست. نفی خواطر تلاشی هست برای کنترل آنچه در دل و ذهن می گذره، تا این دو مرکز مهم درونی یعنی دل و ذهن تحت یک مدیریت عقلانی و اخلاقی قرار بگیرند و اون وقت درون آدمی پاک و سالم بمانه. لذا باید خیلی مراقبت کرد از آنچه که در خاطرمون میگذره، در ذهنمون میگذره. باید ترافیک ذهن رو کنترل کرد. و اما توصیه سوم، تقویت اراده برای پذیرش خطا و کاستی. تقویت اراده برای پذیرش خطا و کاستی. خب ما خیلی تلاش میکنیم، تلاش خوبی هم هست برای اینکه اراده خودمون رو تقویت کنیم، اما یکی از موارد تقویت اراده معطوف هست به پذیرش خطا و کاستی. یعنی چه؟ اجازه بدید قدری توضیح بدم. نفس آدمی در اون مراتب پایینی وجودی، یعنی فیلمثل در مرتبه اماره، از محاسبه خود و مسئولیت پذیری گریزان هست. کسی که نفسش در مرتبه اماره هست هیچگاه به محاسبه خودش نمی پردازه، مسئولیت پذیر نیست، تمایل داره که همه کاسه کوزه ها رو بر سر دیگران بشکنه. محیط بیرونی، رفیق بد، ژن بد، ناهمواری های خانوادگی در محیط در دوران طفولیت رو عامل کارهای ناشایست خودش میدانه. میگه من اگر کار زشتی انجام میدم به خاطر اون عوامل هست. یعنی همه کس رو مقصر میدونه الا خودش رو. نفس پالایش نایافته اصلا مجالی برای اصلاح نمیگذاره، کارشکنی میکنه، دلیل تراشی میکنه، یا به تعبیر انگلیسی زبانها رشنالایز میکنه. از همین روز که میتوان گفت که شاید دشوارترین گام برای اصلاح درون پذیرش خطا و کاستی هست. از همین روز که ابو حامد محمد غزالی به درستی میگوید که اولین گام در توبه، توبه یعنی بازگشت از گناه، بازگشت از ناشایست، اصلاح خیشتن. غزالی میگوید که اولین گام در توبه آمادگی اقرار به خطا هست، و این اقرار به خطا شجاعت فراوان می طلبه، حاجت به بلوغ فکری و عاطفی داره. لذا وقتی که آدمی در خلوت به محاسبه خودش می پردازه و خطاهای خودش رو دیگه بر گردن دیگران نمی اندازه، این علامت خوبی هست که او به طور جدی طالب پاکسازی خودش هست، به دنبال بهسازی درون خودش و شخصیت خودش هست. لذا هرچه آدمی اراده خودش در مسئولیت پذیری رو بیشتر تقویت کنه، بهره بیشتری از نفس پاک و سالم خواهد داشت. توصیه بعد، آشنا شدن با آنچه خداوند دوست می‌داره و آنچه خداوند دوست نمی‌داره. ببینید، خداوند پاک هست، پاکی ها رو دوست داره، انسان های پاک رو دوست داره. خداوند انسان هایی که می کوشند درون خودشون رو پاک نگه می دارن تا اون وقت رفتارشون پاک باشه، اونها رو دوست داره. فی المثل در سوره مبارکه بقره آیه 292 آمده: ان الله یحب المتطهرین، خداوند پاکان را دوست می‌دارد. ببینید، خداوند به هر آنچه فرمان میده و از هر آنچه نهی میکنه خادم پاکی آدمی هست. یک بار دیگه تکرار میکنم: هر آنچه خداوند به اون فرمان میده و یا از هر آنچه که نهی میکنه در خدمت پاکی ما هست، ما رو پاک نگه میداره. من همواره به مخاطبین خودم، به ویژه در ماه مبارک رمضان که ماه تزکیه نفس هم هست، توصیه میکنم که یک ورق کاغذ بردارن و یک لیستی تهیه کنن، دو ستون در این کاغذ قرار بدن، در بالای یک ستون بنویسن انجام بده و در ستون دیگه بنویسن انجام نده، پرهیز کن، و بعدن حالا قرآن رو بخوانن، قرآن کریم رو بخوانن. هرگاه در قرآن کریم به آیه‌ای برخوردیم که در اون عبارت ان الله یحب آمده، ان الله یحب یعنی خداوند دوست می‌دارد، اون کاری که در آیه شریفه ذکر شده رو در ستون انجام بده قرار بدیم. خب اگه ما قرآن کریم رو بخونیم، بعداً به کارهایی برمیخوریم مثل ان الله یحب التوابین، خداوند توبه کاران را دوست می‌دارد، اهل توبه را خداوند دوست می‌داره، کسانی که عزم بر اصلاح خودشون می‌کنن، خودشون رو می‌خوان از ناراستی‌ها و ناپاکی‌ها تخلیه کنن. ان الله یحب المتطهرین، خداوند پاکان را دوست دارد. ان الله یحب المقسطین، خداوند عدالت پیشگان را دوست می‌دارد، کسانی که عدالت را رعایت می‌کنند محبوب خداوند هستند. ان الله یحب المتقین، خداوند پارسایان را دوست می‌دارد. خب البته این لیست کامل نیست و انشاءالله خود شما عزیزان در قرآن کریم بقیه این لیست رو جستجو خواهید کرد از کارهایی که خداوند دوست می‌داره. و هر جا هم که در قرآن کریم برخوردیم به عبارت ان الله لا یحب، خداوند دوست نمی‌دارد، اون کار که در آیه ذکر شده رو در ستون انجام نده و پرهیز کن قرار بدیم. برمیخوریم به آیاتی که فی المثل در اونها آمده: ان الله لا یحب المفسدین، خداوند مفسدان، اهل فساد رو دوست نمی داره، کسانی که فاسد هستند خداوند از اونها بدش میاد. ان الله لا يحب الكاذبين، خداوند دروغگویان را دوست نمی دارد. ان الله لا يحب الخائنين، خداوند آدمهای خائن را دوست نمی داره. اون کسانی که خیانت در رفاقت می کنند، خیانت در امانت می کنند، از پشت به کسانی که به اونها اعتماد کردن خنجر میزنن. ان الله لا يحب الخائنين، خداوند بدش میاد از کسانی که خیانت میکنند. ان الله لا يحب الظالمين، خداوند ستمکاران را دوست نمیدارد، ظالمان را دوست نمیدارد. ان الله لا يحب كل مختال فخور، خداوند آدمهای متکبر رو دوست نداره، آدمهای گند دماغ رو دوست نمیداره، یا به تعبیر امروزی ها کسانی که ایگوی بزرگ من فربهی دارند رو دوست نمیداره. به هر روی کارهای نیک که خداوند دوست می‌داره مثل آب می‌مونه، مثل آبی می‌مونه که ناپاکی‌ها رو می‌شویند، ناپاکی‌ها رو پاک می‌کنند. خب حالا که با لیست نیکی‌ها آشنا شدیم، به انجام دادن نیکی‌ها و خوبی‌ها عادت کنیم و این توصیه پنجم هست. به انجام دادن نیکی ها و خوبی ها و زیبایی ها عادت کنیم. ببینید، یکی از روش های بسیار مؤثر در اصلاح نفس نهادینه کردن عادت های خوب هست. در سیره پیامبر اکرم آمده که اون بزرگوار همواره پیروان خودش رو ترغیب میکرد که فلان کار نیک رو که کوچک هم به نظر میرسه به طور مداوم انجام بدن، به طور مداوم، تا رفته رفته برای اونها به صورت عادت در بیاد. در قرآن کریم هم ما چنین روشی رو میبینیم. قرآن کریم برای تعلیم و تربیت مبتدیان، مبتدیان فی المثل میگوید که انجام دادن فلان کار اکس، حالا اکس هرچه که میخواد باشه، پاداشش بهشته، و انجام دادن فلان کار زشت وای جزاش جهنم هست. در زبان انگلیسی این متد رو میگن carrot and stick، carrot and stick، یا در حقیقت این که یک کسی رو تهدید بکنن به شلاق یا او رو ترغیب بکنن که اگر کار خوب انجام بدی فلان پاداش رو خواهی گرفت. carrot and stick. خب با این روش carrot and stick در حقیقت قرآن کریم میخواد در مخاطبان شخصیت اخلاقی بسازه، شخصیت اخلاقی بسازه. و وقتی که این آدمی شخصیتش اخلاقی شد، اون وقت کارهای نیک رو عادتاً انجام میده، دیگه به ملاحظه بهشت کار نیک رو انجام نمیده، بلکه شخصیت او اصلا چنین اقتضایی داره. چرا که زشتکاری حالا دیگه در کام او تلخ هست و نشیرین. ببینید، هدف نهایی دین اصیل در تربیت انسان این هست که آدمی تغییر ذائقه بده، تغییر ذائقه. شما وقتی که چربی خونتون بالا هست، پزشک به شما میگه از خوردن غذاهای چرب خودداری کنید. ابتدا غذایی که چرب نیست برای شما خوشمزه نیست، اما پس از چندی که به خوردن غذاهای که چرب نیستن عادت کردید، حالا رابطه معکوس میشه، غذای چرب دیگه برای شما خوشمزه نیست. این در وادی سلوک و تزکیه نفس هم صادق هست. یعنی دیگه آدمی وقتی که رفته رفته به کارهای خوب عادت میکنه، دیگه زشتی ها برای او تلخ هستن. لذا تغییر ذائقه یکی از روش های مؤثر در پاک نگه داشتن نفس هست، در پاک نگه داشتن درون هست. خب رو وقت این برنامه رو به اتمام هست، اجازه بدید من یک توصیه عملی دیگه را هم ذکر کنم و دفتر سخن رو ببندیم. همواره به یاد داشته باشیم که در حضور خداوند زندگی می کنیم. همواره به یاد داشته باشیم که خداوند ناظر بر ماست و این یکی از آموزه‌های محوری قرآن کریم هست. بالمثل در سوره مبارکه بقره که به آیت الکرسی هم معروف هست آمده که الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. خداوند حی و حاضر هست، پاینده هست، چرت نمیزنه، خوابش نمیبره، چشمانی بینا دائما شما رو زیر نظر داره. خب ادب شایسته در جهانی که چنین خدایی داره چی هست؟ ادب شایسته چی هست؟ فکر میکنم در سوره مبارکه تغابن آیه 16 پاسخ این پرسش آمده، فاتقوا الله ما استطعتم، تا می توانید تقوای الهی پیشه کنید. تقوای الهی پیشه کنید. تقوای الهی یعنی چی؟ یعنی از خدا پروا کنید، از خدا شرم کنید، بی حیایی نکنید. غالب آدمیان آگاه نیستند که در محضر خداوند حی و قیوم، خداوند سمیع و بصیر، خداوند بینا و شنوا زندگی می کنند و همین فقدان آگاهی سبب میشه که بی حیایی کنند، پرده دری کنند. مشکل اصلی بدکاران به باور من بی شرمی هست. بدکاران بی شرم هستند و کسی که شرم نداره به هر زشتی، ناراستی و نادرستی توانا خواهد بود. این که شما میبینید در شریعت اینقدر روی ذکر خدا، روی یادداشت خدا تأکید میشه، برای این هست که آدمی همواره به خاطر داشته باشه در محضر خداست. لذا به یاد خدا بودن، به یاد خدا بودن روش مؤثری هست برای پرهیز از زشتگاری، برای پاک نگه داشتن نفس و درون. خب وقت این برنامه به پایان رسیده و باید دامان سخن رو جمع کنیم. امیدوارم که صحبت‌های من در این برنامه پیرامون تزکیه نفس برای شما عزیزان مفید به فایده بوده باشه. از توجه شما به عرایض خودم در این برنامه سپاسگزاری می‌کنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.